انهاد و امید. امید و مذهب از نظر بسیاری از افراد دو موضوع در هم تنیده اند. اعتقادات مذهبی نوعی حس اقتدار و حضوری بی قید و شرط در فرد معتقد ایجاد می کند و روشی بی شکست برای مقابله با عمیق‌ترین ترس‌ها و سرخوردگی‌ها در اختیارشان می گذارد. آیا این بدان معناست که مذهب پیش نیاز امید است؟ آیا افراد بیدین و ملحد هم می توانند امیدوار باشند؟ برتراند راسل، فیلسوف و دانشمند، یکی از مشهورترین آتئیست های قرن بیستم بود. او در مقاله‌ای به نام عقایدی که به انسانیت لطمه زده است، هر نوع باور مذهبی را به استهزا گرفته و در مقاله دیگری به نام چرا من مسیحی نیستم، بحث درباره وجود خدا را رد کرده است. راسل معتقد بود زیربنای همه اعتقادات مذهبی ترس است. او میگوید ترس مبنای همه چیز است. ترس از ناشناخته ها، ترس از شکست و ترس از مرگ. پاسخ راسل در مقابل وضعیت زندگی انسان روی آوردن به روش‌های مدیریت وحشت است که بر مبنای علم و پتانسیل انسانی قرار دارد. او معتقد است علم می‌تواند به ما بیاموزد و من فکر می‌کنم که قلب‌های ما هم می‌توانند به ما بیاموزند که دیگر به امید حمایت‌های واهی به اطراف ننگریم. دیگر در آسمان راه نرویم و به جای همه اینها بر تلاش‌های خود متکی باشیم. دنیای خوب نیازمند دانش است، نه سخنان انسان‌های جاهلی که سال‌ها قبل بر زبان آورده‌اند. نیازمند امید به آینده است، نه نگاه به گذشته. می‌توان با علم و فناوری امید را که تا حدودی در پیشرفت و رسیدن به هدف ریشه دارد به دست آورد. علم ابزاری نیرومند و انگیزه‌ای مؤثر برای اکتشاف، تسلط و کنترل بر محیط زیست محسوب می شود. انسان سفینه و موشک به فضا فرستاده، به عمق اقیانوس ها نفوذ کرده، از کوه اورست صعود کرده و قطب شمال و جنوب را در نوردیده است. ولی امید بر اساس چیزی بیش از تسلط بر زندگی قرار دارد. تجربه کاملی از امید همچنین مستلزم اعتماد حضوری محبت‌آمیز و همچنین راه حل‌های احتمالی برای واقعیات هستی‌گرایانه آسیب‌پذیری و فناپذیری انسان است. برای پرداختن به این مشکلات بزرگتر، باید از تعصبات اعتقادی، اعم از مذهبی یا دنیوی فراتر رفته و وارد قلمرو ایمان شویم. تمرین ششم. خاطرات، رؤیاها و باورها. به این سوالات پاسخ دهید. 1. نگاه دیگری به اشعار ترانه سوال بیندازید که گروه موسیقی مودی بلوز آن را خوانده است. چه تصاویری به ذهنتان می آید؟ چه خاطراتی به ذهنتان خطور می کند؟ آیا با بالا رفتن سنتان دیدگاهتان تغییر کرده است؟ آیا امیدهایتان تغییر کرده اند؟ 2. بعد از مطالبی که درباره محتوای امید در مذاهب مختلف دنیا یاد گرفتید، آیا عقاید شما درباره این سیستم‌های اعتقادی به نوعی تغییر کرده است؟ آیا هیچ یک از مطالبی که شنیده اید موجب حیرتتان شده است؟ 3. آیا با مذهب یا باورهای معنوی فعلیتان احساس آرامش می کنید؟ اگر نه، آیا به سمت سیستم اعتقادی خاصی در این فصل جذب شده اید؟ هوش معنوی. ایمان اولین چیزی است که باید در صندوقچه امیدتان نگهداری کنید. سارا بن برتناخ، وفوری ساده. افراد امیدوار زیربنای معنوی منسجمی دارند و از مهارت‌های تسلط بر زندگی، وابستگی و حفظ بقا برخوردارند. ادامه این فصل به شما کمک می‌کند تا پتانسیل معنوی خود را به حد اکثر برسانید. برای این کار به نحوی نظاممند به بررسی معنای ایمان و مفهوم انواع اعتقادات معنوی می‌پردازیم. در واقع در اینجا می‌خواهیم به رشد هوش معنوی شما بپردازیم. ما در مکالمات روزمره خود کلمات امید و ایمان را به جای هم به کار می‌بریم. درست مثل اینکه یکی هستند و معنای یکسانی دارند. در عبادات شخصی و عمومی هر دو کلمه را در یک نفس ادا می‌کنیم. ولی ایمان همان امید نیست. ایمان پیش نیاز امید است. چند دقیقه به کلماتی فکر کنید که برای توصیف ایمان کسی از آنها استفاده می‌کنیم. معمولاً در این کلمات به زیربنای ایمان اشاره می‌شود. مثلا ممکن است بگوییم ایمان کسی عمیق یا تزلزل ناپذیر است. حالا به کلمه امید فکر کنید. این کلمه تلویحاً نشانه خصوصیتی اکتسابی است. مثلا شما می توانید زیربنای امید خود را بر اساس علم قرار دهید یا به خدا امید ببندید یا شاید فکر کنید به قهرمان یا رهبری امید بسته اید. خلاصه اینکه فرض بر این است که امید بر اساس چیزی قرار دارد. حتی در گذشته امید را روح دوم یا حاله طبیعت می نامیدند. ایمان یکی از اجزای اصلی تشکیل دهنده امید است. این به خصوص درباره اصل امید صدق می کند که در واقع تعمیم حس اعتماد به خودتان، دنیا و آینده است. اصل امید از امید جهت یافته که به سمت هدف یا نتیجه خاص معطوف است متمایز است. اصل امید در واقع خلق و خوی شخصیتی و عامل عمده‌ای در تعیین واکنش‌های شما در مقابل بزرگترین مشکلات زندگی است. مقابله با مخمصه‌های زندگی برای افرادی که از این ویژگی اخلاقی بهره‌مند نیستند بسیار دشوار است. کسانی که از این زیربنای معنوی برخوردارند بدون توجه به شرایط زندگیشان با همه چیز برخوردی امیدوارانه دارند. ایمان سازگاری که میتواند به وجود آورنده امید باشد کورکورانه، خام، راحت طلبانه یا مبتنی بر تعصبات مذهبی نیست. برخی از زیرکترین کارشناسان شرایط زندگی انسان معتقدند امید میتواند عاملی مثبت و حیاتی در زندگی انسانها باشد. مثلا لئو تولستوی ایمان آگاهانه را با زهد کورکورانه مقایسه کرده است. او همچنین باورهای ناامید کننده کسانی را که بدون هیچ فعالیتی میخواهند از فقر و فلاکت رهایی پیدا کنند بی ارزش شمرده است. او گفته است این ایمانی واقعی نیست، چون به جای تابانیدن نور بر شرایط زندگی انسان، او را به تاریکی می کشاند. پل تیلیچ، عالم الهیات، معتقد است یکی از مشخصه های بارز ایمان جستجوی حقیقت است. به گفته او، فقط ایمان واقعی می تواند تاب و توان معنوی لازم را برای جستجوی صادقانه هدف و معنای زندگی در اختیار انسان قرار دهد. جیمز فولر، کارشناس سیاسی، هم به ارائه نگرشی از نوعی ایمان حساب شده پرداخته است که بیش از آن که پراکنده یا خودمحور باشد، با کائنات مرتبط است. هیوستون اسمیت، فیلسوف، معتقد است ایمان نوعی دیدن است، نه اندیشیدن. او گفته است ایمان به مؤمن امکان دستیابی به نور واقعیت متعالی را می دهد که از دسترس افراد بی ایمان دور است. نظریات او به اشعار سرود مذهبی شکوه اعجاب برانگیز شباهت دارد. او می گوید زمانی گم شده بودم، ولی اکنون پیدا شدم. زمانی کور بودم و حالا بینا شدم. اسمیت کلمات شاعر انگلیسی ویلیام بلیک را به خاطر می آورد که گفته است اگر دروازه های ادراک من را صیقل دهیم، جوهره ابدیت را در همه چیز می‌بینیم. انواع ایمان. ایمان الزاماً مربوط به مذهب نیست. در واقع 4 مفهوم از 5 مفهوم ایمان در واژه‌نامه وبستر ارتباط به خدا یا مذهب ندارد، بلکه اشاراتی عام است به اعتقاد، ایمان، اطمینان یا وفاداری. از نظر فولر هم ایمان فعالیتی عمومی است که به هیچ وجه به محتوای مذهبی وابستگی ندارد. از نظر او ایمان فرایندی است از ایجاد علایقی ارزشمند، اعم از معنوی یا غیره. فولر این محدوده‌های ایمان را مراکز ارزش می‌نامد. مراکز ارزش ممکن است مذهبی یا غیر مذهبی باشند. افراد می‌توانند همه ایمان خود را صرف یک مرکز ارزش یا یک سیستم اعتقادی کنند که 2 یا چند مرکز ارزش را در بر می‌گیرد. این محدوده‌های ایمان مراکز ارزش نام دارند، چون به منزله کانون احساسات، افکار و رفتارها عمل می‌کنند. در واقع این مراکز در کانون تجارب انسان قرار دارند. این مرکزیت به هر یک از این محدوده‌های ایمان گذشته از بار مذهبیشان بار معنوی می‌بخشد. می‌توان محدوده‌های اصلی ایمان را به 8 مرکز ارزش تقسیم کرد. 1. ایمان به قدرت برتر. بسیاری از منتقدان مذاهب سنتی درباره اضمحلال ایمان به قدرتی برتر به شدت مبالغه کردند. از اواخر دهه 1990 آمار ثابت می کند که کمتر از 5% جمعیت دنیا ملحد به شمار می روند. بین 5-6% از این تعداد در اروپا و آسیا زندگی می کنند. در آفریقا، استرالیا و آمریکای جنوبی و مرکزی تنها حدود 0.5% از جمعیت منکر وجود نیروی برتر هستند. بررسی‌های شورای تحقیقاتی پیو در سال 2002 اثبات می‌کند تنها 1% از مردم آمریکای شمالی خود را ملحد می‌دانند. ایمان کامل مستلزم شناخت و اعتماد است. اگر می‌خواهید یکی از مراکز ارزشتان ایمان به قدرتی برتر باشد، باید به این قدرت برتر نزدیک شوید. دیپک چوپرا، نویسنده آثاری در زمینه معنویت می‌گوید در راه شناخت خدا 7 مرحله وجود دارد. به گفته او، تجربه هر فرد از خدا محصول نیازهای عاطفی و رشد معنوی اوست. در اوایل دوران رشد معنویت در انسان، صفات انسانی به خدا نسبت داده می شد. رشد هرچه بیشتر معنویت در انسان باعث ایجاد درکی بیشتر از قدرتی برتر و متعالی می گردد. از نظر چوپرا، انسان خدا را در 7 مرحله درک می کند. خداوند محافظ، خداوند قدرتمند، خداوند آرامش، خداوند درمانگر، خداوند خالق، خداوند معجزات و خداوند محض. نظر هیوستون اسمیت در این زمینه متفاوت است. به نظر او ما نیاز به خدایی قابل شناخت داریم تا حسمان را از روحی وصف ناپذیر تکمیل کند. از آنجا که ذهن انسان نمیتواند واقعیت ابدیت و بیکرانگی را به طور کامل درک کند، به خدایی با صفات انسانی نیاز دارد تا بتواند آن را بشناسد. با اینکه انسان میتواند فراتر از این صفات خداوندی حضور فردی بسیار عظیمتر را حس کند، برای ایجاد اطمینان احساسی و ارتباطی باید بر مظاهری ملموس‌تر تکیه کند. ردبندی چوپرا در زمینه تجارب انسان از خدا از منظر امید ناموجه است. همانطور که قبلا هم توضیح دادیم، تفاوت‌های فردی در نیاز انسان به امید در زندگی مؤثر است. برخی از مردم به شدت به دنبال این هستند که از چیزی نیرو گیرند، در حالی که دیگران تنها به دنبال وصلی عرفانی یا رهایی از ترس و اضطراب هستند. اگر جویندهی بخواهد امید را کاملتر درک کند، توصیه می‌کنیم ایمان خود را به جای محدود کردن گسترش دهد تا بتواند خدایی را که همزمان حامی، قدرتمند و حاضر است در ذهن خود جای دهد. ایمان مذهبی می‌تواند اشکال مختلفی به خود گیرد. برای کاتولیکی مذهبی که به شدت بیمار است، سرزدن به لوردز چشمه مقدس در اروپا می تواند ایمانش را تقویت کند. لورندی، نویسنده کتاب پرفروش و جراح ارتوپد سابق، زمانی که متوجه تومور بدخیمی در سینه اش شد، ایمان خود به مذهب را با اعتقاد آوردن به طبیعت در هم آمیخت. او می گفت: من جراحی قطع سینه، شیمی درمانی و رادیوتراپی را که همه از روش‌های پزشکی هستند رد کردم و به جای آنها با استفاده از مرهم‌های طبیعی بهبود یافتم. ایمان به طبیعت. تفاوت‌های مهم ولی ظریفی در باورهای معنوی فرهنگ‌های طبیعت‌گرا وجود دارد. پیروان ایفا کمی زمین محورتر هستند، در حالی که بومیان استرالیا و آمریکا بیشتر به پیوند میان انسان‌ها ایمان دارند. پیروان ایفا به معنای خرد طبیعت معتقدند که همه چیز در این جهان هوشیار است و انسان می‌تواند با همه مظاهر طبیعت رابطه قلبی برقرار کند. در مقابل آنها آپاچی‌ها به سنت‌های مادر تباری و مادر بومی یا زندگی کردن زن و شوهر با والدین زن معتقدند، در حالی که سرخپوستان نواهو معتقدند احترام آنها را کنار یکدیگر نگاه می‌دارد. در میان بومیان استرالیا هم مراسم زمان رؤیا بیشتر به سمت برقراری ارتباط با اجدادشان معطوف است. پرستش طبیعت در بسیاری از بخش‌های دنیای صنعتی مجدداً جا افتاده است. اوایل دهه 1970 نقطه عطفی در بازگشت ایمان مردم به طبیعت محسوب می شود. از تلاش‌های ارزشمند انجام شده در این زمینه می توان به مقدمه کتاب روز زمین و صلح سبز و همچنین فعالیت‌های نظاممند در جهت بازیافت زباله اشاره کرد. در ابتدا کل اکوسیستم در مرکز توجه و نگرانی قرار داشت و درک این که تقدیر انسان به بقای کره زمین بستگی دارد تأکیدی بر این موضوع محسوب می شد. با آگاهی بیشتر درباره خطرهای آلاینده ها و سرمنشأ بیماری های مختلف، به سلامتی و درمان با کمک گرفتن از طبیعت توجه بیشتری شد. مثلا برای کاهش خطر سرطان بین مردم، تلاش‌هایی در مقیاس گسترده برای پاکسازی مکان‌های جمع‌آوری زباله‌های سمی انجام شد. بسیاری از افراد با پی بردن به اهمیت آب آشامیدنی، فیلترهای خانگی خریدند یا به نوشیدن آب معدنی روی آوردند. فروشگاه‌های مواد غذایی سنتی به فروش مواد غذایی طبیعی پرداختند تا بتوانند پاسخگوی تقاضاهای فزاینده مردم برای محصولات سویا، غلات و سایر مواد طبیعی باشند. اخیراً برخی مردم از تقویت کننده های طبیعی سیستم ایمنی یا محافظ طبیعی سلول ها استفاده می کنند. فروش چنین محصولاتی در ایالات متحده از 2 میلیارد دلار در سال 1980 به بیش از 50 میلیارد دلار در سال 2008 افزایش یافت. به نظر می رسد امروز مردم همانقدر که به طب غربی ایمان دارند، به طبیعی درمانی یا روش‌های طبیعی هم اعتقاد پیدا کردند. راشل کارسون، نویسنده بهار خاموش که به مادر زمین اعتقاد دارد، می‌گوید حضور در طبیعت لازمه رشد کامل معنوی فرد است. او معتقد است در مهاجرت پرندگان، در جزر و مد دریا، در غنچه‌های بهاری که آماده شکفتن هستند، علاوه بر زیبایی واقعی، زیبایی نمادینی وجود دارد. چیزی کاملا شفابخش در این چرخ‌های تکراری طبیعت وجود دارد. اطمینان به اینکه بعد از هر غروب طلوعی هست و بعد از هر زمستان بهاری. ایمان به رسوم و سنت‌ها. افراد بسیاری بیشترین اعتماد خود را صرف سنت‌های قدیمی می‌کنند. در دنیای امروز ایمان به سنت‌ها و رسوم منحصر به محل‌های خاص و قبایل منزوی در حال زوال، طوایف دورافتاده یا سایر اقلیت‌های اجتماعی شده است. مثال بارز این موضوع را میتوان در میان نظام طبقاتی هند مشاهده کرد. در جوامع غربی هنوز نیاز به برپا داشتن رسوم و سنت‌های مختلف وجود دارد. بسیاری از افراد در این روزگار پر از اضطراب حس تعلق به مکان یا جامعه‌ای خاص ندارند. شواهد اثبات می‌کند که میزان افسردگی بالینی از جنگ جهانی دوم تا به حال 10 برابر شده است. چون این افزایش چشمگیری را نمیتوان به تغییرات ژنتیکی نسبت داد. مهمترین عامل در بروز این اختلال کاهش حس تعلق به جامعه است. مطالعات روی گروه‌هایی با پیوندهای بسیار نزدیک به هم مانند آمیش در پنسیلوانیا یا کالولی در پاپوای گینه نو نشانه تعداد بسیار اندک موارد افسردگی بالینی هستند. شواهد دیگری در روانشناسی رشد وجود دارد که تأثیرات عمیق آداب و رسوم را نشان می‌دهند. محققان دریافتند خانواده‌هایی که دور هم غذا می‌خورند، تعطیلات را خانوادگی می‌گذرانند و جشن‌های مختلف خانوادگی از جمله جشن‌های تولد برگزار می‌کنند، فرزندانی شادتر و سازگارتر دارند. در دنیای امروز مردم برای برآوردن نیازهای مرتبط با سنت‌ها و رسوم به سازمان‌های شهروندی، باشگاه‌ها یا گروه‌های همفکر خود ملحق می‌شوند. با پیدایش اینترنت، جوامع مجازی هم می‌توانند این نیاز مردم را برطرف کنند. گاهی این فعالیت‌ها و گرایش‌ها با درگیر شدن در سیستم اعتقادی مذهبی یا معنوی تکمیل یا آمیخته می‌شوند. ولی برای بسیاری از افراد این مناسک دنیوی به منبع اصلی ایمان و اعتقادشان تبدیل می شود. مثلا برخی افراد نیرو و زمان بسیاری صرف سازمانهای مانند باشگاه روتاری یا ماسونها می کنند. دیگران گروههایی را ترجیح می دهند که امکاناتی برای کودکان و خانواده ها فراهم کنند. مانند YMCA و YWCA. یا اتحادیه‌های پیشاهنگی ملی و بین‌المللی مختلف، طرفداران ورزش یا موسیقی و فیلم سازمان‌هایی تشکیل می‌دهند یا به باشگاه هواداران و گروه‌های همفکر می‌پیوندند. برخی دیگر به سازمان‌های بومی، گروه‌های متشکل از کهنه سربازان یا اتحادیه‌های کارگری ملحق می‌شوند. ایمان به اقتصاد. نوشته‌های اقتصاددان‌های مانند آدام اسمیت و جان مینارد کینز بازتابی از اعتقادی عمیق به نگرشی خاص از مدیریت اقتصاد به شمار می‌روند. اسمیت اطمینان داشت که وقتی افراد بر مبنای منافع فردی عمل کنند، دستی نامرئی اعمال آنها را به سمت بهبود شرایط عمومی جامعه هدایت می‌کند. به عکس، کینز معتقد بود که دولت باید با نظارت بر هزینه‌ها و مالیات نقشی فعالانه‌تر در کنترل اقتصاد ایفا کند. اسمیت و کینز در نوشته‌های خود شور و علاقه نیمه مذهبی به نمایش گذاشتند. مریدان این منجیان اقتصاد به بحث درباره مزایای نسبی اعتقادات خاص خود ادامه دادند. آن دسته که در طیف سیاسی محافظه‌کارند، اعتقاد خود را به دست نامرئی اسمیت حفظ کردند، در حالی که آزادی خواهان به برنامه های کینز برای نجات محرومان با مداخلات دولت پایبند ماندند. در ایالات متحده، جنگ اعتقادی در زمینه اقتصاد که بیشترین توجه را به خود جلب کرده است، جنگ بین دموکرات ها و جمهوری خواهان بوده است. دموکرات‌ها به نظارت و برنامه‌های اجتماعی معتقدند، در حالی که جمهوری‌خواهان بیشتر به بخش خصوصی و دولت فدرال محدودتر اعتقاد دارند. واضح است که انگیزه‌های فردی قوی هم می‌توانند موجب هواداری از حزبی خاص شوند، مانند تمایل به بودجه اضافی دولت یا وقفه‌های مالیاتی طولانی‌تر برای حفظ ثروت. با این حال، بسیاری از آمریکایی‌ها به شدت معتقدند اگر حزب آنها و دیدگاه اقتصادیشان در موضع قدرت قرار گیرد، کشورشان و دنیا به مکانی بهتر تبدیل می‌شود. از خودتان بپرسید منافع فردی شما تا چه حد در تمایلات سیاسیتان یا عمق ایمانتان به کارهایی که معتقدید به صلاح کشورتان هستند مؤثر هستند. ایمان به اختلاف و برابری. ژان ژاک روسو در قرن 18 پیشتاز برابری حقوق در اروپا بود. این گفته ی روسو مشهور بود که انسان آزاد متولد می شود ولی از هر سو در زنجیر قرار می گیرد. آگوست کانت، فیلسوف فرانسوی قرن 19 نظریه مذهب انسانیت را به جای توهم کودکانه مسیحیت مطرح کرد. او تصمیم گرفت به مطالعه ضوابط و هنجارهای اجتماعی به جای مطالعه مکاتب و تعالیمشان، عشق به دیگران به جای ایثار برای خدا و اعتقاد به نظم اجتماعی به جای اعتقاد به زنجیره الهی زندگی بپردازد. در میان افراد متعددی که به اصلاحات اجتماعی معتقد بودند، عده‌ای فرصت ادغام آن را با اصول مارکسیستی به دست آوردند. به این ترتیب بود که کمونیسم و سوسیالیسم به ظهور رسید. یکی از حامیان مشتاق حزب سوسیالیسم آمریکا هلن کلر بود. این موضوع شاید باعث حیرت بسیاری از شنوندگانی شود که او را فقط قهرمانی می شناختند که در معجزه کارگر بر کوری و کری خود غلبه کرد. کلر با همه اختلاف نظرها و استهزاها حمایت پرشور خود را از افراد منزوی و محروم جامعه اعلام کرد. او در 31 دسامبر سال 1920 به صراحت در مقابل جمعی از راهپیمایان نیویورک که برای جشن انقلاب روسیه آماده می شدند گفت: بیایید در راهپیمایی جهانی به سوی فردایی بهتر شرکت کنیم. از امید نیرو بگیریم و قلباً شجاع باشیم و در تمام راه مردم غم‌زده و دلشکسته، زنان گریان، کودکان گرسنه و بی خانمان مانند پرندگان کوچکی که از لانه خود دور افتادند ازدحام کردند. آنها با قلب‌های سوخته و رام نشده در حالی که به زجرشان افتخار می کنند به ما خوش آمد می گویند. نیستید رفقا که در آن سوتر ستاره امید ما سوسو می زند. ما و تستونگ به نجات توده های سرکوب شده چین ایمان داشت. چینی که ما و تحویل گرفت در مرز فروپاشی قرار داشت. این کشور 700 میلیونی تحت کنترل سیستم فئودال و اقتصاد منسوخ کشاورزی در حال زوال بود. بزرگترین کار ما او که نشانه ایمان عمیق او به شمار می رفت، تحقق برنامه اقتصادی 5 ساله به نام جهش بزرگ بود. این برنامه بر اساس تولید انبوه فولاد و تشکیل جوامع نیمه مستقل قرار داشت. همه جا در حیاتهای پشتی تنور ساخته شد. تغییرات فاحشی در حال رخ دادن بود. قابلمه ها را در هم کوبیدند و دستگیره درها را ذوب کردند. ما او با سخنرانی دلگرم کنندهی در مقابل ملتش برای این تجربه وسیع اجتماعی مقدمه چینی کرد. او گفت: باید به خودمان ایمان داشته باشیم. من به این برنامه ها امید بسیاری دارم. چین می تواند تغییر کند. جهل می تواند به دانایی و رخوت می تواند به سرزندگی تبدیل شود. به اعتقاد من کشور ما لبریز از امید است. راستگراها می گویند امیدی به کشور نیست. آنها خطا می گویند. علاوه بر هلن کلر و ما او، فعالان سیاسی دیگری هم در دهه های 1930 و 1940 بودند که برای تساوی حقوق به مبارزه برخواستند. برتراند راسل بانی فلسفه آزادی خواهانه ای بود که ریشه در منطق داشت. بی اف اسکینر طرح اولیه خود را برای ایجاد جامعه آرمانی بر مبنای اصول شرطی سازی رفتاری عرضه کرد. ایمان مهاتما گاندی به نافرمانی مدنی به او کمک کرد تا آزادی را برای ملتش به ارمغان بیاورد. مارتین لوتر کینگ طی یکی از بزرگترین سخنرانی‌ها در راهپیمایی واشنگتن در 28 اوت سال 1963 بر تلاش و مبارزاتش برای برابری حقوق سهه گذاشت. او گفت: رؤیای من این است که روزی پسران برده‌های سابق و پسران برده‌داران سابق بتوانند بر تپه‌های سرخ رنگ جورجیا برادرانه دور هم بنشینند. رؤیای من این است که روزی فرزندان خردسال من در جامعه‌ای زندگی کنند که ملاک قضاوت آن رنگ پوست نباشد، بلکه محتوای شخصیتی باشد. به امید آن روز. ایمان به علم. ایمان دانشمندان در تئوری تکامل چارلز داروین، ریاضیات و تئوری‌های فیزیک خلاصه می‌شود. از نظر کارل ساگان، علم اوج مراکز ارزش است. او در یکی از آخرین کتاب‌های خود به نام دنیای جن‌زده، علم را شمعی در تاریکی توصیف کرده و گفته است: علم نه تنها با معنویت سازگار است، بلکه منبعی عمیق از معنویت است. وقتی ما به جایگاه خود در بیکرانگی سالهای نوری و گذر زمان پی میبریم، وقتی پیچیدگی، زیبایی و ظرافت زندگی را درک میکنیم، آن حس فزاینده، آن احساس شعف و تواضع در هم میامیزند که بدون شک حسی معنوی است. حتما نباید برای ایمان داشتن به متخصصان، فناوری یا تحقیقات علمی دانشمند باشید. برونو کلوپفر، روانشناس، داستان مردی را بازگو می کند که سرطان در همه بدنش ریشه دوانیده بود و غده هایش با شنیدن هر گزارش شکست یا موفقیت داروهای آزمایشی جدید بزرگتر و کوچکتر می شدند. ایمان به دیگران. یکی از بزرگترین مراکز ارزش ایمان به دیگران است. این مرکز شامل سعادت خانواده‌ای مؤمن و همچنین اعتماد موجود بین دوستان نزدیک هم می شود. ایمان به دیگران به منزله نوعی چسب عاطفی عمل می کند که زیربنای انسجام سربازان در میدان جنگ و همچنین هورمون‌های شیمیایی مغز اعضای تیم در زمین بازی را تشکیل می‌دهد. خطیب رومی سیسرو درباره دوستی گفته است: خدایان ما چیزی بهتر از دوستی به انسان‌ها عطا نکرده‌اند. سانتزو در هنر جنگ نیروی انسجام افراد را در واحدهای جنگی ستوده است. او می‌گوید: کسی پیروز می‌شود که رده‌های مختلف سپاهش را روحیه یکسان و منسجم به حرکت درآورده باشد. رالف والدو امرسون دوستی را شاهکار طبیعت و ثروت جاودانه نامیده است. مربی بزرگ فوتبال ونس لومباردی جایگاه فعالیت‌های گروهی را تا جستجوی معنوی ارتقا داده است و در گروهی با سابقه باخت طولانی ایمان به قهرمان شدن را ایجاد کرده است. یکی از بازیکنان سابق او اعتراف کرده بود: ما به خاطر او از میان آتش هم عبور می کنیم. دوستان بزرگترین منبع امید و ایمان برای بسیاری از مردمند. یکی از جذابترین مطالعات در این زمینه به نام روانشناسی امروز بیش از 40,000 خواننده داشت. بیش از نیمی از این خوانندگان گفته بودند که در زمینه‌های بحرانی زندگی پیش از هر کاری به دنبال دوستی خوب هستند. تقریباً 3/4 آنها هم گفته بودند که حاضرند به خاطر بهترین دوستانشان حتی جانشان را به خطر بیندازند. روانشناسانی به نام ری دبلیو لارسون و نانسی برادنی شواهد دیگری درباره اهمیت دیرپای دوستی عرضه کردند. آنها برای مطالعاتشان روشی ابداع کردند که طی آن در هر روز هفته داوطلبانی را به طور تصادفی انتخاب می کردند. شرکت کننده ها بلا فاصله بعد از پاسخ دادن به هر صفحه فرم تحقیقاتی خلق و خو و فعالیت را پر می کردند. این افراد گزارش کردند که شادترین اوقات زندگیشان، اعم از هر کار که در آن لحظه انجام می دادند، اوقاتی بوده که در کنار دوستانشان بودند. انسجام واحد، معادل نظامی ترکیب اعضای تیم است. به گفته کلونل ریچارد هوکر، اقدامات مؤثر نظامی مستلزم انسجام افقی و عمودی است. انسجام افقی با اعتماد بین سربازان مرتبط است، در حالی که انسجام عمودی با میزان ایمان سربازان به رهبران واحدشان یا فرماندهان رده‌های بالاتر سر و کار دارد. هوکر معتقد بود شرایط میدانهای جنگ امروزی ایجاب می‌کند که رهبران نظامی به انسجام واحدها توجه خاصی کنند. ماکس ادلمن مظهری از ایمان به خوبی نسبت به دیگران است. در بهار سال 1944، روزهای اسارتش در اردوگاه کار اجباری در لهستان، عده‌ای از نگهبانان او را به شدت کتک زدند. او که نابینا شده بود، برای انجام کارهای شاق زندان ناتوان تشخیص داده شد. اگر کلمه‌ای درباره وضعیت او منتشر می‌شد، این احتمال وجود داشت که در جا کشته شود. همبندی‌های او با به خطر انداختن جانشان هر کاری که می‌توانستند برای حفظ امنیت او انجام دادند. ادلمن به اندرزها و حرف‌های آرامش بخش آنها ایمان کامل داشت. او می گفت: در حالی که در خون غوطه ور شده بودم، رهایم کرده بودند تا جان بدهم، برادران و دوستانم دورم جمع شده بودند و حرف‌های امیدوار کننده‌ای در گوشم می خواندند. حتی یکی از آلمانی‌هایی که او را زندانی کرده بود، دلگرمی و امید بسیاری به او می داد. او در ادامه می گفت: بدون کمک اریک امروز اینجا نبودم تا اینها را برای شما تعریف کنم. او درباره اینکه من هنگام حضور و غیاب کجا بودم به آنها دروغ می گفت و مرا از چشمشان دور نگاه می داشت. از همبندی‌هایم هم می خواست که به من صدمه نزنند و غذایم را ندزدند.